کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، شنونده های بسیار نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و آرزو میکنم انشالله بهترین اتفاقات زندگی تو این روزها و شبها برای شما رقم بخوره به حق امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. در محضر حاجی حسینی عزیز و نازنینمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی هم خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان از رادیوی قرآن. خب اجازه بدید من در همین آغاز یه درخواستی هم داشته باشم. امیدواریم که مردم ما دست به دست هم بدن با این حرکت جدیدی که دولت شروع کرده برای حل مشکلات اقتصادی. واقعش اگه مردم هم راهی نکنن حتما ما به جایی نخواهیم رسید. این روزای خبری رو شنیدیم، خیلی برای من جالب بود و مقایسه‌ش کمی البته ناراحت کننده. همین مشکلات ارزی و طلا رو کشور همسایه ما ترکیه پیدا کرد. رئیس جمهورش از مردم تقاضا کرد که بیایید دلاراتون رو تبدیل به لیر ترکیه کنید. من شنیدم صف کشیدم برای این کار و بعضی دلارا رو چیز زدن و بعضی از مسئولینش حتی رفتن طلاهاشون رو فروختن که اصلا دیگه مشکل هر کم بشه
که ارزش پولشون حفظ بشه. در واقع
تقریبا میشه بالاخره رو خودمونی میخوایم به بینندگان عزیز بگیم، دشمنان نشنون بیگانه ها، ما دقیقا به عکس عمل کردیم. یعنی وقتی که دیدیم داره یه مشکلی پیش میاد اومدیم پولامون رو، ریالمون رو به
دلار تبدیل
کردیم. به هر حال ببین اگه واقعا بخوایم مشکل حل بشه، این امکان نداره که من خودم رو بخوام نجات بدم بگم همه مردم غرق بشن. این یه کشتیه، یه بخشیش اگر دوچار حادثه بشه همه کشتی دوچار حادثه میشه. واقعا تقاضا میکنیم مردم همراهی کنن، همکاری کنن. من صادقانه عرض میکنم آشیتی این روزا یه کمی کمتر از خونه بیرون میام به خاطر اینکه خجالت میکشم از این طبقات پایین دست که خیلی گرفتارن، خیلی مشکلات دارن و میخوام بگم همش هم دست دولت نیست و بخشش هم دست خود ماها هست. تو بخش خصوصی ما چقدر کارگرها و کارمندانی داریم در بخش خصوصی، اینا واقعا اون انصافی که باید داشته باشن. آقای کارخانه دار خدمت شما سلام عرض می‌کنیم، شما 10%، 15%، 20% الان گرون کردید محصولاتتون. بسم الله 20%، 30% هم به دستمزد کارگرهاتون
اضافه بکنید.
اضافه کردید نکردید؟ پاداشی به اونها دادید ندادید؟
موفقات رو دادید یا ندادید؟
بالاخره این هم مثل شما مشکل که این که به دولت بر نمیگرده. همش بخش خصوصی ما خیلی گسترده است. خدا میدونه من حالا بگم دیگه خودمونی هستن بینندگان عزیز. دو سه روز پیش رفتم بعد از ظهر نونوایی نون بگیرم، ساعت 5 بعد از ظهر بود. از این آقای شاتر سوال کردم که کمی بالاخره حالا هر کجا میریم یه درد دلی صحبتی بله. گفتم چجوری زندگیتون، وضعیتون، مشکلات میچرخه نمیچرخه؟ گفت من 5 بعد از ظهر تا 10 شب 5 ساعت اینجا کار میکنم و 30,000 تومان در روز دستمزد.
30,000
تومان
جلو تنور
از 5 بعد از ظهر تا 10 شب. خب الان میدونید در قم مثلا گرما میگن 45-50 درجه است، مقابل تنور چقدر میشه؟ این تقریبا مثلا 60 درجه، بالای 60 درجه، 70 درجه. این 5 ساعت اوج گرما، 5 بعد از ظهر تا 10 شب کار میکنه و میگه 30,000 تومان دستمزد من هست بعد از ظهر. میگه خانمم دیروز زنگ زده که سر راه میایی دو تا خربوزه بخر، مهمون داریم، آبروداریه، نمیدونم مدرواشی داریم. ما هم رفتیم دو تا خربوزه خریدیم، 10,000 تومان رو 30,000 تومان مزد 5 ساعتمون گذاشتیم، 40,000 تومان دو تا خربوزه خریدیم. خب حالا این خرج دیگه نداره، اجاره نداره، دختر پسر مدرسه، بیماری، نمیدونم هزار مشکل دیگه.
خیلی سخته،
خیلی سخته، خیلی واقعا سخته. خیلی سخته. من یادم اومد که حالا نمیخوام خدای نکرده سیاه نمایی بکنم، ولی دیدم شنیدم بعضی از مسئولین رده بالا وقتی میخوان برنجا سخنرانی بکنن یه تیمی میفرسن که هوای اون فضا از 18 درجه بالا نباشه، کم نباشه، رو 18 درجه مزاج. آره، با این 18 درجه میتونن. خب این آقا تقریبا 40-50 درجه از شما بالاتر داره کار میکنه، ما به دادشون برسیم اون چه در توانمون هست برای حل مشکلات. عرض کردم همش هم دولتی نیست، ما به همین اندازه که دولتی داریم به همین اندازه شرکت های خصوصی داریم. آقای محترم، شما یه کارگر داری، یه جوان، خدا میدونه باز صفایی رفته بودم یه قوم، یه جوانی به هر حال. گفتم چقدر میگیری؟ خیلی تعجب کردم. گفت 10 ساعت ماه 600,000 تومان.
10 ساعت 600,000 تومان
ماه 600,000 تومان 10 ساعت. انصاف داشته باشیم، رحم کنیم، به هر حال چه مشکلات دولتی چه مشکلات دیگر، اگه خودمون به داد هم نگه برسیم، حدیث رو بارها خونده ایم بازم میخونیم، ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء.
تو زمین به هم رحم بکنید،
به زمینی ها رحم کنید، تو آسمانی ها به شما رحم کنید، و انشالله مشمول رحمت الهی هم بشیم. فردا هم که 25 ماه
ذی‌قعده
دهم الارض، بینندگان عزیز یادشون باشه، مرحوم میرداماد از علمای بزرگ شیعه هست، کتابی داره راجع به 4 روزی که در سال روزش ممتازه، مثلا یک کتاب مخصوص این 4 روزه، از جمله فردا که روزش معادل 70 ساله. کسایی که میتونن حتما بگیرن انشالله، اگه روزه قضا دارن نیت روزه قضاشون رو داشته باشه،
از ثواب این روزه میتونن
حتما میرسن. بله، نیت قضا رو حتما داشته باشه. مرحوم میرداماد میفرماد با اینکه روزش معادل 70 ساله، ولی افضل اعمال فردا زیارت امام رضا سلام الله علیه هست.
ای جانم، ته خوب.
اونایی که مشرفن میتونن مشرف بشن. انشالله به همه بینندگان و همه سمت خدایی دعا کنند و نایب زیاره باشه.
هم زائرین و هم مجاورین حضرت رضا علیه السلام حتما برای ما دعا بکنند و انشالله زیارت حضرت نصیب هممون بشه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، مقدمه خیلی خوبی بود حاج حسینی. حالتون چطوره؟
سپاسگزارم،
الحمدلله، خیلی خوش آمدید. امروز هم قرار هست از ویژگی های حکومت علوی انشالله بشنویم. دعوت میکنم دوستان همراه رو باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهج البلاغه نامه 209، خطبه 209 نهج البلاغه، و من کلام الله علیه السلام. غیر از نهج البلاغه مرحوم کلینی هم در کافیه شریف این رو نقل کردن. داستانی هست و اون این که دخل علی علیه السلام، امیر مؤمنان رفتن عیادت یکی از اصحاب و یارانشون، بیمار بودن.
بله.
به نام علا ابن زیاد حارثی. وقتی حضرت رفتن عیادت بیمار، خب خیلی خوبه، ببینید امام از فرصت عیادت بیمار استفاده کردن، یه آموزه تاریخی که در نهج البلاغه ثبت شده. دیدن خونه خیلی بزرگی داره این آقای علا ابن زیاد، بهش فرمودن که ما کنت تصنع به سعت هاده دار فی دنیا، با این خونه بزرگ تو دنیا چه میکنی؟ بلا فاصله فرمودن که اما انت الیها فی الاخرت کنت اخوج، تو در قیامت به هنچین خونه
بیشتر
احتیاج داری. بلا ان شئت بلغت به الاخره، اگر از این خانه وسیع و بزرگ زاد و توشه آخرت جمع میکنی خیلی خوب. مثال زدن حضرت، 3 مثال. تقری فیها الضیف، این خونه بزرگ برای پذیرایی از مهمون ها هست. تسل و فیها الرحم، ارحام و خویشاوندان تو دعوت میکنی. تطلع منها الحقوق مطالعها، حقوقش رو ادا میکنی. اگه اینه فاذن انت قد بلغت به الاخره، این خونه دنیا نیست،
خونه آخرت،
خونه آخرت. پس حضرت دیدن یه خونه بزرگی داره علا ابن زیاد، فرمودن به این خونه آخرت بیشتر احتیاج داری. اگر از این خانه این سه تا استفاده رو میبری، چون الان میدونید یه مثال حضرت زدن مهمانی، چون خیلی الان میگه آقا مهمانی کن، میگه آقا جا نداریم.
بله
بسم الله، شما که خونه بزرگ داری میتونی مهمانی کنی. آقا ارحام و خویشاوندان تو دعوت کن. من شنیدم، شما هم شنیدید، خیلی هستن جلسات خانوادگی دارن.
بله
خونه های بزرگ، بسم الله، تسل و به هر رحم
سله رحم میکنی،
خویشاوندان تو دعوت میکنی، رسیدگی میکنی. باز بهانه بعضی برای رفت آمد های خانوادگی هست که آقا خونه ما جا نداره. اگر این چیزها هست که خیلی خوب، پس خونه زمینه ی این باشه که انسان درش کارهای خیر انجام بده، حقوق دیگران رو بده، ارحام و خویشاوند، این خیلی خوب. تا این جمله رو حضرت به این علی ابن زیاد به این بیمار فرمود که خلاصه از خونت خوب استفاده کن، فقال له العلا یا امیر المؤمنین. علی ابن زیاد مطلبی به امیر المؤمنان سلام الله علیه. حالا قبل از که من اون مطلب رو بگم یه نکته اشاره کنم. ببینید آقای شریعتی، الان این سوال خیلی مهمه، بالاخره چی شد؟ خونه بزرگ خوبه
یا خوب نیست؟
اگر در یه جمله بخوایم از کلام حضرت استفاده کنیم، اگر خانه برای تفاخر باشه، برای تکاثر باشه، میخوایم فخر فروشی بکنیم، میخوایم فقط ثروت جمع کنیم بلا استفاده بگذاریم، این حتما خوب نیست. سریع قرآنه، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم
تکاثر،
قرآن رو مذمت میکنه. حتی زورتم المقابر، رفتی سراغ مرده ها، مرده ها رو بشمایید، مرده ما طائفه ما بیشتری،
فخر بفروشید.
اگر تفاخر و تکاثر باشه حتما خوب نیست.
نه خونه هر چیزی
هر میشه. چیزی
بله.
جالبه، من یه داستانی هم میدیدم، یه وقتی رسول خدا نشسته بودن با اصحابشون، رفته بودن برای جهاد، میدان جهاد، یه جوانی، قصه رو عزیزان بیشتر عنایت کنن، یه جوانی عبور میکرد، جوان مسلمان نبود، از اون یه مسیر دیگری داشت رد میشد، ولی جوانی بود، خیلی قامت بلند و خوب و بازوها و قیافه به درد جنگ و جهاد میخورد. خلاصه اصحاب رسول خدا گفتن یا لیت، کاش این جوان مسلمان بود، این قدرت و این زور و بازوشو
در مسیر اسلام،
در مسیر جهاد، الان ما هنچین قیافه ای لازم داشتیم، هنچین بازوی میخواستیم، جنگ و جهاد ما هنچین تیپایی رو لازم داره. رسول خدا نپسندید این حرفو، خیلی جالبه،
خوششون
نیامد، خوششون نیامد. فرمود باید بپرسید از این که این داره چیکار میکنه با این زور بازوش. امکان یسعا، دو سه حالت بیان کرد. اگر داره برای زن و بچهش تلاش میکنه، خب اینا فی سبیل الله. اگر داره کمکی برای پدر و مادرشه، اینا فی سبیل الله. اگر کمکی است برای ارحامش، اینا فی سبیل الله. بله، امکان یسعا تفاخرن و تکاثرن. اگر این زور و بازور داره جمع میکنه، فقط در حد این که فخر بفروشه به دیگران و ثروت جمع کنه، درست استفاده نکنه، این فی سبیل الله نیست. یعنی هر رسول خدا حتی کار یک غیر مسلمان، مسلمان نبود، مسلمان که جز مجاهدین بود،
بله،
کار یک غیر مسلمان رو اگر جمع ثروتش رو، اگر تلاش و کوششش رو در راه خدمت به مردم، خدمت به پدر مادر، خدمت به زندگی خودش، حضرت فرمودن اینا فی سبیل، اینا فی سبیل الله، راه خداست.
این که چجوری ازش استفاده میکنی،
اون میشه سبیل الله. اما اگر نه، صرف تفاخر و تکاثر. جالبه، ذیل همین خطبه دیدم بعضی از شارحین نهج البلاغه یه حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل کردن، خیلی جالبه، من ندیده بودم این حدیث رو. در محضر امام صادق روایت این است که ذکر رجل الاغنیا فوقع فیه، کسی در محضر امام صادق یه صحبتی از ثروتمندا و پولدارا و اینا شروع کرد، بدگویی ثروتمندان در محضر امام. من کمتر این تعبیر رو دیدم حضرت به اصحابش اینجور تون بگم. فرمود اسکت،
ساکت باش.
ان الغنیه، این میگه چرا مذمت میکنه ثروتمند، اذا کان وصولا للرحم بارن به اخوانهی، اگر با ثروتش به خویشاوندانش رسیدگی میکنه، اگر به برادران ایمانش کمک میکنه، اضعف الله، خدا پاداش دو برابر به او میده. بعدم استناد کردن به آیه 34 تا 37 سوره سبع، آیه طولانیه. حضرت ناراحت شدن که چرا کسی داره از ثروت، اگر ثروت از مسیر حلال بود، به تعبیر امام صادق علیه السلام وصولا للرحم، به ارحامش میرسه، بارن به اخوانهی، به برادران ایمانیش میرسه. چرا؟ باز یه داستان دیگری بگم، اینم جالبه، ذیل همین خطبه دیدم بعضی از شاعران نهج البلاغه آوردن، مرحوم کلینی هم در کافیه شریف داره، امام رضا علیه السلام اشترا دارن، اینم خیلی جالبه، در سیره حضرت
یه خونه خریدن
به یکی از دوستانشون فرمودن من این خونه برای تو خریدم، اساساتو منتقل کن به اینجا. خیلی جالبه، امام رضا علیه السلام رفتن خونه خریدن، یکی از مؤمنین وضع خونه‌اش جاش مناسب نبوده، فرمودن خونه رو خریدم شما برو اساسو، نه اجاره هم در اختیار او، مجانی. تا اینو به حضرت به این صحابی گفت، حضرت فرمود خونه کوچیکه، من این خونه بزرگتر برای تهیه کردم. گو آقا، روایت اینه خیلی جالبه، گو قد احدث هذه الدار ابي، درست این خونه کوچیکه و خیلی هم ما سخت زندگیمون اینجا، ولی پدرم این خونه رو خریده، من دیگه نمیخوام از خونه پدر بیان بیرون، خونه پدری. این روایت اینه کم تنده. حالا من حضرت فرمود امکان ابوک، اگه بابات آدم نادانی بود تو هم باید مثل او باشی. خب بابات بی خود توی خونه کوچیک زندگی کرده، یکی از نعمت ها در روایت فراوانی داریم،
خونه وسیعه،
احسن، المسکن، خونه وسیع، نعمت خداست. کسی به رسول خدا، باز این روایت هم جالبه، گویا رسول الله من خونم خیلی کوچیکه، از افهم با صدای بلند فریاد بزن، فریاد بزن از خدای خونه بزرگ بخوا، حاجت دین باشه، دعات این باشه. امام رضا نپسندید که آقا پدرم اینجا چون خونه کوچیک زندگی، من میخوام یاد پدرم. چه یاد پدری؟ چه خاطر پدری؟
پس ببر توی خونه وسیع تر زندگی بکن.
ببینید، پس بنابراین این رو نمیپسندن اهل بیت علیهم السلام، این نگاه رو نمیپسندن. لذا حضرت فرمود این خونه وسیع، این خونه بزرگ، این خونه بزرگ اگر خوب ازش استفاده بکنی، این به درد آخرتت میخوره. ادامه این داستان جالبه، همین خطبه 209 گفتیم حضرت اومدن دیدن علا ابن زیادی که از اصحابشون، فرمودن خونه بزرگ اگه اینجوری استفاده کنی خوبه. علا ابن زیاد به امیر مؤمنان عرض کرد که خب من خونه به این بزرگی دارم، من اینجوری دارم زنی، یه نقطه مقابل من یه برادری دارم، عاصم ابن زیاد. روایت اینه، اشکو الهی که اخی عاصم، آقا شکایت میکنم دست برادرم. حضرت فرمود چی شده؟ قال علیه السلام مالو چی شده؟ قال لبس الابا، ابا به دوش گرفته، سر به بیابان گذاشته، فقط دنبال عبادت و زندگی و عبادت و بندگی و شب زنده‌داری و تو بیابون هاست،
قار کنج عزلتی گزیده و
حضرت فرمود بیاریدش. خیلی جالبه، به قدری مسئله حساس بود، نفرمود پیام منو براش برسونید، فرمود برید بیارید. کجا؟ کدوم بیابون؟ کدوم قار؟ برید از خبرش. وقتی آمد، قال علیه السلام یا عدی نفسهی، ای آدمی که دشمن حقیر خودت شدی، لقد استهام بکل خبیر، شیطان تو رو سرگردان کرده، اما رحمت اهلک و ولدک، چه بزن و بچه درحم نکردی، چه زندگی سر به بیابانی نیشی، شبان روز بیابان و عبادت و ما هیچ روحانیتی در اسلام نداریم. اتر الله احل لک الطیبات و هو یکره ان تاخذها، خدا طیبات برات حلال کرده، بعد وقت دوست نداره تو استفاده کنی، انت احمن علی الله من ذلک، نکنه میخوای برای خودت مثلا یه چیزی کوچیکتر از اینی که بگی خدا برای من یه دستورات جداگانه
کنم، عبادت من این شکلیه مثلا.
عاصم به امیر مؤمنان سلام الله علیه یه جوابی داد، خیلی جالبه، گویا به زندگی من اشکال میگیرید، من سر به بیابان گذاشتم و ترک دنیا کردم و تارک دنیا هستم. خیلی جالبه، اینقدر خودمونی به امیر مؤمنان سلام الله علیه. قال یا امیر المؤمنین، ما از شما یاد گرفتیم، هازا انت فی خشوبت ملبسک و جشوبت معکلک، گویا لباس شما رو ما دیدیم، این لباسی که شما ساده میپوشی،
سمخت و
قضاهایی که خشوبه معنا کردن، قضای بدون خورش، یه قضای ساده که شما، ما از قضای ساده شما و لباس ساده شما یاد گرفتیم، ما مثل شما، ما شیعه شما نیستیم، شما ساده میپوشی، ساده غذا میخوری، ما مثل شما ساده
میپوشی، ما هم تبعیت میکنیم اینجوری.
سوال مهمیه.
بله.
امیر مؤمنان قال ویحک، پای بر تو، انی لستو که انت، من مثل تو نیستم، ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس، ان الله فرض، فرازینی واجب
کرده.
خدا واجب کرده بر پیشوایان عدالت ان یقدروا انفسهم به ضعفت الناس، باید مثل ضعیفای مردم زندگی کنن. من امیرالمومنین سلام الله علیه بارها گفتم نظر ثروت در اوج ثروت بود، توی 25 سال خانه نشینی، باغها، مزارع، نخلستانها فراوان، صدقات حضرت نمیشن چند هزار دینار بود. ولی در این حال وقتی رسیده به خلافت، با اینکه دارم نه اینکه ندارم، دارم، ولی خدا واجب کرد بر پیشوایان عدالت ان یقدروا انفسهم، مردم با ضعیف‌ترین مردم،
چون من امام جامعه هستم باید در حد ضعیف‌ترینشون،
تو نباید خودتو با من مقایسه کنی. یه تعبیر خیلی خیلی زیبایی داره، ای کاش به این تعبیر الان ما بیشتر الان نیاز داریم به این تعبیر. فرمود کیلا یتبیغ بالفقیر فقرو، ائمه پیشوایان ساده زندگی کنن تا فقرا فقرشون اونها رو به شورش وا نداره.
اگه ما مثلا توی سختی داریم زندگی میکنیم، هم فشار داریم تحمل میکنیم، شما این خیالتون نیست.
اگر اونا، اگه مردم نگاه کردن پیشوایان عدل در سادگی زندگی میکنن، با اینکه دارن در سادگی زندگی میکنن، این تسکین فقرا میشه. میگه خب آقا ما نداریم، نام ندارن، ما مشکلات داریم، اینا مشکلات دارن، که الان اینجور نیست. آقای شریعتی ببینید، خدا میدونه من خب نهج البلاغه بخونم و نمیخوام حاشیه برم، خیلی حرف داریم، سیانمایی هم نمیخوایم داشته باشیم، ولی واقعیت این الان اینجور نیست. اینی الان وقتی من میگم آقا این نون با مثلا 5 ساعت کار میکنه 30,000 تومان میگیره، خب حتما مشکلات فراوان، واقعا این مشکلات فراوان الان تو رده های بالا، حضرت نمیفرمون لکیلا یا تبیق بالفقیر، اینا الان معطل درمانشون هستن، معطل ثبت نام مدرسه شون هستن، معطل اجاره خونه شون، همه اینا رو معطلن. الان واقعا وزرای ما، وکلای ما، معاونین ما، نمیدونم ما 900 امام جمعه داریم، این 900 امام جمعه ما، استانداران ما، رؤسای قوای ما، واقعا اونا من چه مشکلاتی دارن؟ اونا آخر ما معطل چه کنم و دستشون هستن، اونام بچه مریض رو دستشون مونده که نتونن درمان بکنن، اونام برای اجاره
مثلا امروز مرغ کیلو چنده.
خبر اصلا یه وقتی میدونید مطرح میشه گاهی تو این جمع ها، هیچ کدوم خبر از قیمت ها نداره. استثنا نکردم من عمر دیگه، وقت نگید آقا هید بر خودشون یه سایه امنی درست کردن. نه ما 280 چقدر 300 نماینده داریم، 900 امام جمعه داریم، نمیدونم وکلا و وزرا و مدیرا جمع بکنید 400,000 تا آمارشو خوندیم، مدیر داریم، همه این مقامات، استاندار و فرماندار و حتی بسم الله، اینو واقعا آخر ما معطل اجاره، قسطشون هستن، بچه مریض رو دستشون میمونه، اینا قصه نان شب بچه هاشون رو دارن، اینا مشکل ازدواج رو نمیدونم جهیزیه
و کیف و کفش مدرسه
دارن یا ندارن. اگه اونام دارن
که هیچ،
شدن مثل مردم. اگه ندارن، امیر مؤمنان میفرماد ان الله فرزه، داری آقا به امیرونم داشت سلام الله علیه، اوج ثروت بود، ولی خدا فرض واجب کرد علا ائمه الال یقدر و انفسهم. یه بار دیگه من میخونم خطبه 209، عزیزان اگه شکی شبهی هست مراجعه کنن به ما بگن آقا شما اشتباه ترجمه کردید، این ترجمهش اشتباه بود، شما اشتباه خوندید، منظور امیر مؤمنان سلام الله علیه این نبوده، برداشت شما، به ما بگن، ما هفته دیگه اصلاح میکنیم. صریح کلامه، ترجمه نمیخواد، فرض یعنی واجب کرد، ائمه یعنی پیشوایان، عدل این اگر کسایی میخوان پیشوای عدالت باشن، یقدروا انفسهم، یقدرین خودشون رو، وضع زندگیشون ضعفه، یعنی ضعیفان مردم، ضعفت الناس. چرا؟ کیلا یتبیق بالفقیر فقره، فقیر فقرش او رو به شورش وادار نکن، ولو از حلال داری یا داره، اما هیچ کسی به اندازه امیر مؤمنان، بارها گفتیم تو مدینه کار نکرده، آبادانی و نخلستان ها بود، هیچ کسی هم به اندازه امیر مؤمنان موقوفات و صدقات نداشته، و در این حال اینم زندگی خودش، اینم سادگی،
همون جوری که تو نماز جماعت میگن امام جماعت باید مراعات از عف مأمومین رو بکنه، اینجا هم امام عدل باید مراعات ضعیف ترین افراد جامعه رو بکنه و مثل اونها زندگی
این سریع کلام حضرت بهم. درست، خدا رحمت کند در حالات وحید بهبهانی که چند هفته پیش بله، نامشون رو بردید، ایشون میگن خب دیگه راجع به مقاماتشون مجال نیست ما بگیم، مجدد المذهب، علامه ثانی، محقق ثالث، مرد بسیار عجیبی بود
رحمت الله،
رضوان الله علیه، تحولی در فقه شیعه و اصول شیعه ایشون ایجاد کرد رضوان الله علیه. من در حالات ایشون میدم، یه وقتی آمد خانه عروس خانومش، عروس خانومش لباس خیلی پرزرق و برق پوشیده بود. ایشون به آقازادهشون گفت که چیه این لباس؟ گفت پدر جان شما دیگه چرا؟ اومد آیه خون برای سوره اعراف آیه 32، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کی حرام کرده زینتی خدا برای بندگان؟ من حرم زینت الله. همین که این آقا به امیرم بلا فاصله وحید بهبهانی رضوان الله علیه فرمود آیه که تو خوندی منم خوندم بلدم، ولی ما باید کاری کنیم فقرا فقرشون رو به ما تسلی بدن. تازه ببین مرحوم وحید بهبهانی مسئولیت اجرایی که نداشته، ولی یک مرجع عام بوده، یعنی مرجع عام تعارف نداره، کسی که در مرجعیت عامه، کسی که امام جمعه است، کسی که عالم یک شهره، کسی که میخواد اسوه و الگو برای مردم باشه. مرحوم وحید بهبهانی فرمود مردم باید فقرشون رو به ما تسلی بدن،
یعنی ما رو میبینن آروم بشن.
آروم میشن واقعا، هم همینطوره. اگر من رفتم نماز جمعه دماغ امام جمعه بنده خدا، اینم یه چیز بدتر از مادر سوار، این لباسش، کفشش، زندگیش، خانهش، استاندار من، نمیدونم فرماندار من، عالم من، آیت الله من، آیت الله عظمای من، مرجع تقلید من، دمی زندگیش سختتر از منه، یه خواه هیچ نداریم، هیچ الان نداریم، هیچ کدوم نداریم. مرحوم وحید بهبهانی فرمود فقرا باید فقرشون به ما تسلی بده. این یه جمله. من یه جمله دیگه از امیر مومنان سلام
علیه چند تا سوالم دارم از صحبتتون، حالا هر وقت مجال شد بفرمایید.
ببینید این خطبه 160 نهج البلاغه است، این هم باز خطبه خیلی مفصلیه، مجال نیست من بخونم، بینندگان از حتما مراجعه کنن. از زیباترین خطبه نهج البلاغه 160، حضرت زندگی زاهدانه پیامبر خدا امیر مومنان سلام علیه خودشون هست، عیسی هست، موسی هست، داوود، مفصل بیان کرده.
بله.
تا میرسه به آخر، من یک کلمه آخرشو میخوام بخونم. فرمود والله، قسم خورده آقا امیرمون شوخی نداره، معاذالله، والله لقد رقعت مدرعتی هازهی. ببین این میشه امیر، ما داریم چی میگیم؟ ویژگی های حکومت علوی. والله به خدا قسم لقد رقعت مدرعتی هازهی، به خدا قسم این لباسم رو اونقدر وصله زدم، حتی استحییت من راقعها، یه خجالت میکشم برم
بگم دوباره،
بگم یه بار دیگه دوباره وصله بزن. یه جمله من یادم اومد از امام رضوان الله علیه، اینم بگم خیلی خوبه، خدا رحمت کنه امام رو،
رحمت الله،
واقعا ما فاصله گرفتیم دیگه، تعارف که نداره که. امام وقتی در نجف بودن، خب اون الان ظاهرا میرن خونه امام در نجف میبینن، واقعا دیدنیه امام با اون عظمت، با اون شخصیت، چه خونه ساده ای در نجف، با اینکه قطعا میتونست بهترین خونه رو همه جا تهیه کن، یه خونه خیلی ساده. به امام میان میگن که آقا مرحوم حاج احمد آقا رضوان الله علیه، آقا اجازه بدید این محلی که مردم به اصطلاح دفتر شما جمع میشن، این فرشش گلیمش کامل نیست، نصفش گلیمه، نصف دیگه هیچی نیست، اگر اجازه بدید ما این تیکه دیگه رو چند تا گلیمی بیاریم، اونم فرشش کامل بشه،
یه دست بشه،
یه دست بشه. امام رضوان الله علیه این عین عبارتشونه، ببینید در خاطرات امام. امام میفرمان تو دست به دست هم دادی با آقای قرهی، خدا رحمت کنه مسئول وجوهات و امور مالیشون بود، شما دست به دست هم دادید منو جهنمی کنید.
الله
فرمودی من اینجا خونه صدر اعظمه، امام من اینجا خونه صدر اعظمه، حال نصفش فرش نداشته باشی چطور میشه؟ من رو مجه احمد آقا میگه آقا صدر اعظم چی؟ از صدر اعظم بالاتر، اینجا خونه امام زمانه، شما نائب امام زمانی، صدر اعظم کی؟ آقا احمد آقا بلد بوده جواب بده. بله. امام میفرماد که معلوم نیست خونه خود امام زمانم فرشش کامل باشه. یعنی امام یه خونه ای که محل رفت و آمد مردمه، برای مردم نشیمن مردم، میگه نمیخوام کامل باشه، باشم تو سنیار نصفش جمع بنشینم، رو زمین بنشینم، یه باز احمد بنشینم. بعد امام فرموده بود احمد، خیلی جمله تکان دهنده است، خیلی که 40 سال ما این جمله رو یادمون رفته، فاصله گرفتیم و رسیدیم به جایی که بازگشتش خیلی سخته. فرموده بود احمد طاغوت یک شبه طاغوت نمیشه،
باریکلا،
کم کم طاغوت میشه،
ذره ذره.
ببین همین امامی بود که وقتی رفت حسینیه جماران، فرمود خواستن حسینیه رو کمی سفید کاری، با سفید کاری حسینیه است، مال شما نیست که، آقا حسینیه خونه سید و شهدا است، میخوان سفید کاری کنن. امام فرمود تا من زنده ام دست به حسینیه نزن. آقا حسینی مال امام نبود که، موقوف سید و شهدا سلام الله علیه، ولی امام درش رفت آمد میکرد. به زندگی امام نگاه میکردن به این حسینیه. فرمود تا من تو این حسین، تا من زندم دست ولو من پر میشم میرم از اینجا.
انقدر مراعات میکرد.
ببینید اگر ما اون مسیر رو ادام، این جمله رو من تکرار میکنم، فرمود احمد طاغوت یک شبه طاغوت نمیشه. ما الان اگه برگردیم به سال 59 60 61، زندگی شهید رجایی رضوان الله علیه، وقت معلوم میشه زندگی امروز ما با اون روز طاغوت کم کم طاغوت شده یا نه. این که امام رضوان الله علیه هشدار میدادن، تذکر میفرمودن مواظب باشید. به هر حال این دو کلام از امیر مؤمنان سلام الله علیه رو من یه مجال نشد
حاجی حسینی بالا سکوت کردم که صحبتتون به یک سرانجام برسه. سوالی که میتونیم مطرح بکنیم به نظر من اینه که اگر ما به عمل کرده یک فرد و شخصی که این میتونه مسئول باشه یا مسئول نباشه، اگر مشکوک شدیم و احساس کردیم که داره یک مسیر رو اشتباه میره، وظیفه ما چیه؟ بهترین عمل کردی که میتونیم داشته باشیم.
ببینید معنای این صحبت من این نیست که ما الان از فردا راه بیافتیم هر کجا. کشور تشکیلات داره دیگه.
بله.
ما الان تشکیلات
چرا
قضایی نداریم؟ آقا شما از کسی میگه آقا این حیف و میل کرده، شما یقین داشتید به حیف و میل، یقین داشتید به سوء استفاده. های شریف ببین من یه جمله عرض بکنم، یه تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه داره، بعد یه جمله دیگه این به نظر.
بله بفهم.
امیر مؤمنان تو همین نهج البلاغه، ما همش مهمان حضرت بشیم خوبه، نامه 69 نهج البلاغه است، نامه بسیار زیبا و مفصلی، یه وقتی هم ما خوندیم تو بخش نامه ها. حضرت میفهم خیلی عجیبه، من برام جالب بودیم بعضی از عزیزان تو صفحه مجازیشون، عکس صفحه مجازیشون این حدیث امیر مؤمنان سلام الله علیه.
چی حدیث؟
حضرت میفرمایند لا تحدث الناس بكل ما سمعت به، لا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذبا، هر چی شنیدی منعکس نکن،
نقل نکن،
این برای دروغ کافیه، برای دروغ. اما یقین دارم بسیاری از همین یقین های ما بعدن کشف میشه که آقا یقینت یقین نبود. ما چقدر مواردی یقین داشتیم آقا به خدا من مطمئن بودم رو نشانه هایی که دیدم، اماراتی که دیدم، اما رفتی دستگاه قضایی دیدیم به نتیجه نرسید. من ما تو این چند هفته چقدر گفتیم آقا قوه قضایی باید سریع عمل بکنه، باید انقلابی عمل بکنه، باید ما، ولی در این حال میدونید به این معنا نیست. گاهی دیدید میگن آقا یه پرونده 100 جلد مثلا این خود حتما باید رسیدگی بشه.
آخه مثلا
یه جمله از میخوام، یه جمله مقام معظم رهبری داشتن، ایشون همه بینندگان شنیدن، ایشون فرمود فساد قول هفت سره. خب اگر ما باور داریم، ایشون که اشرافشون از همه بیشتره، اگه باور داریم قول هفت سر، این قول هفت سر واقعا اینجا من یه چیزی بزنم، حالا درست زدم یا اشتباه زدم یا نه میخواستم به قول بزنم به جای دیگه زدم، این به همین سادگی میتونم من همه جا هر موردی امیرالمؤمنین لا تحدث. ولی جالبه بلافاصله بعدش، بلافاصله بعد از لا تحدث الناس میفرمان در این حال هم لا تحدث الناس به کل ما سمعت فکفا بذلک که کذبا، برای دیگران نقل نکن، برای دروغ همین کافیه که تو بگی آقا دیگه. بلافاصله میفهم ولا ترد علی الناس کل ما، هر چی هم شنیدی رد نکن، فکفا بذلک که جهلا. آقا بی خود میگن فساد چیه، دروغ می، همش اینا شایعاته. حضرت تو حق نقل نداری ولی حق ردم نداری، مراجع قانونی داره، مراجع قضایی داره، منتقلش بکن.
آخه بعضیا میگن اگر ما بخوایم منتظر مثلا مراجع قضایی باشیم و دستگاه قضا باشیم که بیان قضاوت بکنن و حکم بدن، خیلی طول میکشه و فساد همه جا رو میگیره.
خب باشه، من از شما سوال میکنم، حالا من راجع به شما فرض بفرمایید میخوام یه مطلبی رو مشکوکم،
خب
شما راضی هستید من اول اعلام بکنم بعد برم بدم دستگاه قضایی؟ نه، میگم اول دستگاه قضایی. شما شخص، شما هر کسی به شخصه.
نه دیگه، وقتی گفتید گفتید دیگه،
وقتی گفتم دیگه جی نمیشه جمعش کرد. من آقای شهیدی ببینید یه مثالی یا توماشی قبلا زدیم، گفتم متاسفانه ماها خیلی اهل کارهای طولانی نیستیم. مثال زدم، مثلا آقا گفتم در صدقه، آقا این صدقات رو جمع کن عزیز من، صبح به صبح از خونه میه بیرون صندوق صدقات میندازن تو صدقات، برای چی میندازی اونجا؟ ای آقا شما مخالف کمیته امدادید. نه بابا، کمیته امداد از یادگارهای امامه، اما امام معصوم فرمود اگر صدقه اگر نیازمند فقیر داری، لا صدقت و زور همین محتاج، تو حق نداری به بیگانه بدی، به ارحامت بده، جمع کن آقا، اینجا کنار زیر دوشکت بیزار جمع کن.
یعنی اون کوتاه‌ترین و ساده‌ترین راهو انتخاب نکن.
یعنی توی صدقه واقعا تنبلی ماست، حال نداریم. ببینید این صندوق صدقات سر کوچه راحت‌تر میشه انداخت. اصول آقا جمع بکنم، بعد دوباره حساب بکنم، بعد درشتش بکنم، بعد برم خونه رفیقم و خونه ارهامم و محترمان، این کار پر دردسریه. تو این بحث هم همینطوره. من یه مثال کلیم الان ببین، تو این مواردی که گاهی شما شنیدید، همین روز همین دیروز پیروز ما شنیدیم، یه نفر گاهی یک نفر ولی واقعا زحمت میکشه، حداقل 10 بار 20 بار به دیوان عدالت اداریش مراجعه میکنه، به دستگاه‌های قضایی مراجعه میکنه. مثلا دیدی این روزا گفتن آقا این آبونمان تلفن‌های ثابت غیر قانونی بود.
بله.
لغوش کردن. درست؟
بله، پریشب شنیدم.
لغوش کردن. آقا این پولی که میگرفت 118 برای تماس‌ها، این غیر قانونی بود. تو مسائل کنکور من پارسال یادمه، یک نفر، پدر یک دانشجو، ولی حداقل شاید 50 بار رفته دیوان عدالت اداری، ولی یه قانونی رو اصلاح کرده که برای تمام ملت، 80 میلیون مردم دارن ازش محال نداریم.
یعنی یه کاری گرفته مصرانه پیگیری کرده و به نتیجه رسونده،
محال اون کارو نداریم. آقا این چه کاریه؟ الان میذارم امشب صفحه مجازی موقع شریعتی، شنیدم یه اختلاسی کرده، بقیه هم دستگاه قضایی پیگیری بکن. خب یه اختلاس نکرده بود چی؟
میگه خب بعدا اون جوابیش هم منتشر
میشه. اون جوابی که آب روی آقا شریعتی برمیگرده؟
نه، اون ذهنیت مردم.
من از هر کسی که این طرحو میده صادقانه میپرسم تذکر بدی آقا، بگی نه اشتباه که ما درستش میکنیم. شما به هر کسی به عنوان خودش راضی هستید؟ الان دیدید گاهی تو روزنامه ها صفحه اول یه تیتر بزرگ علیه کسی میزنه، بعد میگه آقا نبود. اصلا از ریشه این دروغه. فردا اون صفحه آخر یه تکذیبیه مینویسه آقا اون تیتر دیروزمون. حتی اگر به اندازه همون تیتر هم بنویسه، اون جبران میشه یا نمیشه؟
اصلا برد.
عرض کردم ما ببین دنبال، عرض کردم بیشتر دنبال راههای کوتاه هستیم. کلن ملت ما آقای شریعتی حوصله این که تذکر بدیم آقا الان یه رفتیم توی اداره یه کارمندی تخلفی کرده، رفتیم یه جنسی تو داروخانه خریدیم گرون، 1000 تومن به من گرون داده. آبا دیگه 1000 تومن چه حوصله داری؟ آقا شماره اعلان کردن، به این شماره زنگ بزن، پیگیری میکنن، به نفر بعدی 10000 تومن گرون میده، به نفر بعدی 100000 تومن. حوصله تماس و اطلاع. من یه وقتی پروازی سوار بودم،
خیلی بند عباتون رو میکروفون گیر کرد،
پروازی سوار بودم خیلی برام جالب بود آقای شریعتی. من نشسته بودم با یکی از دوستانم، این آقا موقع که اعلان کنه آقا موبایل رو دیگه باید خاموش بکنی،
خب
آماده پرواز، این خاموش نکرد. انصافا باشه، من شما همه صادقانه بگیم بینندگان، ما این چیز بیم چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ به من چی؟ من خاموش نکرد نمیکن، من قلصی ما خاموش نکرد، من جهنم خودش میکنم.
حالا یه نفر خاموش نکرد
آقای شدی، یه آقای خارجی بود کنار دست من نشسته بود، خیلی خوشم اومد، یک یادداشت داد به مهموندار
که این خاموش نکرد،
که این خاموش نکرد. مهموندار اومد باش برخورد کرد. این مثال خیلی جزئیه ها،
اون احساس
شما از شهرداری آدم تخلف می‌بینی، از دادگستری تخلف می‌بینی، از قوه قضاییه تخلف می‌بینی، از هر کجا تخلف می‌بینی. ما حال این که بگیم آقا یه زنگی یه تماسی رفت، میگیم آقا ولش کن، خودمون راه ساده رو بلدیم. امشب می‌نیسیم تو فضا مجازی، ثابت شد شد، نشد بعدم میگیم نشد دیگه. ای ثابت شد که بنفعه.
اون نکته‌ای که شما گفتی به نظرم خیلی جای تأمل داره، اون نکته‌ای که از مقام معظم رهبری نقل کردید که فساد یک اجدهای افسره، یعنی یه کار سازماندهی شده، یه کار حساب شده و جدی با پیگیری‌های مصرانه.
من خواهشم اینه، ببین آقای شریعتی، ما دیگه بینندگان عزیز دیدن جلساتی که صحبت کردیم، نامه‌های امیرمون سلام الله علیه مفصل گفتیم، حضرت 14 تا دستور دادن برای کسی، یه گوشه اهواز بازار اهواز خلافی کرده بود. من حرفم اینه، اگه مردش، من سوالم اینه واقعا خدمت همین آقایی که گیوهشو ور کشیده، واقعا ور کشیده،
بله،
رفته پیگیری کرده تا یه قانون رو تو کنکور لغو کرده، تو نمیدونم تلفن ثابت لغو کرده، تو فلان جا لغو کرده، تو شهرداری لغو کرده، خدمت اون بزرگتره بهتره یا خدمت من که اون کارو حالش ندارم، فقط مینویسم امشب تو صفحه میگذارم، یا راست یا دروغه؟ دروغ بود مسئولین برن خودشون بررسی کنن، راست هم بود که خودش دیگه میکنن، آبرو آقام هرچی شد، خدمت اون بالاتر خدمت من.
قطعا اون کسی که یک سنته. حاجی حسینی، حالا با توجه به اینکه داریم نزدیک زمان تلاوت قرآن و قرار روزانمون هم میشیم، وظیفه ثروتمندان، کسانی که دستشون به جایی میرسه توی این شرایط، حالا بحث حاکمیت و دولت رو همیشه مطرح کردیم، سهم ثروتمندان در قبال فقرا و کسایی که ضعیف‌تر هستن چیه؟ حالا جدای از اون خمس و زکات و واجبات مالی.
اول بحثم من گفتم ما همه چیز رو متاسفانه که باز ازش ما دیگه بناس اشکالات خودمون بگیم، گرم بنا نیست همش خوبی ها خودمون تعریف بکنیم. یکی از اشکالات ما اینه هر چی میگیم دیگران رو متوجه میکنیم. تام آقا عجب صحبت خوبی،
یه جا خالی میدیم بخوره به یکی دیگه.
حتما ها.
آره.
اگه همش دنبالی هست. خیلی جالبه، من الان امروز تو راه میامدم، از قوم که میامدم مجلس رو گوش میکردم، دیدم بابا ماشاءالله واسه سخنران میخوای نماینده های مجلس دست ما رو از پشت بستن، اینا کجا رفتن سخنرانی خوندن یاد گرفتن؟ اونم که داره مشکلات با عزیز من، تو داری چی مشکلاتو میگی؟ تو راه حل ارائه بده. تو نشستی نماینده مجلس اونجا برای که راه حل ارائه بدی، اگه بیانش تو سخنرانی بکن. منم که دارم سخنرانی میکنم، مجری هم که سخنرانی میکنه، قضایی هم که سخنرانی بکنه، بقال
کی حل بکنه،
کی حلش بکنه. همش داریم میگیم ما طرف دیگه، مردمم هم همینطوره. ببین آقای، باز من یه داستانی خیلی کوتاه سریع بگم از همین مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، خدا میدونه. عرض کردم میگن محقق ثانی، فقیه، نمیدونم علامه ثالث، مجدد المذهب، باید کتاب‌ها راجع به شخصیت وحید بهبهانی در حالات شاگردانی داشته مثل علامه بحرالعلوم، مثل میرزای قومی که قبرش الان در قم زیارتگاهه، مردم میرن حاجت میخوان از خدا اینو واسطه.
اینقدر دادن با عظمتی بوده.
مرحوم وحید بهبهانی روزه میگرفته، روزه استیجاری میگرفته، کسی از دنیا رفته روزه استیجاری، پولشو میداده به میرزای قومی چون گرفتاری مالی داشته. روزهشو من بگیرم پولشو بدم به این شاگردم چون گرفتاری مالی داره. کجا ما هنچی فکرهای دیگه اصلا زندگیمون هست؟ بحث مستاجرا نگفتیم، چند هفته نگفتیم، بازم خواهش میکنم، التماس میکنیم بابا به احترام امام رضا علیه السلام، من عرض کردم فقط تو رو خدا از این نونوایی که 5 ساعت کار میکنه 30,000 تومان میگیره، از دیگری از کارمند فیش حقوقیاشون، فیش حقوقی رو ببین تو رو خدا بعد از اجاره چقدر براش میمونه. آقا وقت من یه داستان رو دیگه خیلی سریع بگم، دلم نمیاد
وقت قرآن رو به ما دادن ان شاء الله تلاوت بکنن.
ببین آقا شیخی، 3 نفر نشستن تو مسجد الحرام. اینو من بگم، اگر کسی بعد از شنیدن این قصه بازم بناس به مستأجر کنار نیاد، بناس بازم فقط بگه آقا اون دیگران چی کار کردن، بگه واقعا دیگه حرف دیگه بلد نیست، چیزی دیگه بلد نیست. 3 تا شیعه امام رضا، فردا روز زیارت امام رضا است 25،
بله،
3 تا شیعه امام رضا نشستن تو مسجد الحرام با هم پیمان بستن، عقد قرارداد بستن که آقا هر کسی از دنیا رفت، اون کسی که زنده بود، اون کسی که میمونه تو نمازها، تو عبادات، تو روزه ها، تو خیرات، این دو نفر دیگر شریک کنه. اسمشون رو نوشتن در تاریخ، صفوان ابن یحیی، عبدالله ابن جندب، علی ابن نعمان. گفتن ما سه تا شیعه امام رضاییم، هر کی زودتر از دنیا رفت اونی که میمونه تو خیرات اونو شریک کن. صفوان ابن یحیی موندش، اون دو تا دیگه از دنیا رفته. این صفوان نماز که میخوند، یه نماز برای خودش، یکی برای عبدالله ابن جندب، یکی برای علی ابن نعمان، روزه میگرفت. آقا این به خدا دروغ نیست اینا، روزه میگرفت یه ماه رمضان برای خودش، میگه من قول دادم به برادر ایمانیم.
الله.
بعد از ماه رمضان یه ماه برای علی ابن نعمان میگرفت، یه ماه برای عبدالله ابن جندب. آقا نماز روزه خرج نداره، زکات مالشو میداد، تمام زکات یه بار به نیت زکات مال خودش میداد، میگو خیرات دیگه، زکات چی به فقراست، خیرات.
بله.
یه بار به نیت عبدالله ابن جندب، یه بار به نیت علی ابن نعمان،
اینقدر که یکی شده بودن با هم.
اونا شیعه امام رضا بودن. من در حالات مرحوم کاشف الغطا خوندم، استاد شیخ انصاری بود رضوان الله، ایشون خونه شو در نجف به رهن میگذاشته، پولشو میگرفته بین فقرا تقسیم میکرده، برمیگشته میامده ایران، ایران خیلی علاقه من داشته، میگو تو خبر داری من خونم به رهن گذاشتم، پولش دادم به فقرا، معلوم بی خونم، اینقدر علاقه من داشته که می آمدن پول می دادن خونه رو از رهن آزاد می کردن. اگر شیخ انصاری این کارو کرد، استادش اون کارو کرد، میرزای قومی میاد نماز استیجاری میخونه، پولشو به دیگری میده. در حالات مرحوم آیت‌الله خیلی فاصله هم نداریم، آیت‌الله عظمه گلپایگانی، آیت‌الله عظمه نجفی گفتم براتون.
بله،
مرحوم آیت‌الله نجفی نامه نوشته بود به آقای گلپایگانی که آقا این آقا گرفتار نمازسوز استیجاری بش بده. ایشون نمیشناخون طرفو، اشتاده بود. بعد از مدتی به آقای مرعشی گفته بابا ما نمیشناخیم، میخونه نماز نمیخونه، پول بهش برسه، من خودم نمازا رو شروع کردم دارم میخونم، من خودم دارم نمازا رو میخونم، اصلا به ذهن من نمیاد من نماز بخونم برای پولش برای دیگری، من روزه بگیرم برای وقت. امروز تو این گرفتاری ها، تو این گرما، تو این شما اگه میگی مشکلاته، اگه شما میگی برای زن و بچه، من رفتم بازار سخنرانی کردم گفتم شما همه مینالید،
شاید یه دقیقه فرصت
حق هم دارید مینالید، درست هم هست مشکلات، به بازار گفتم، گفتم قبول دارم شما مشکلات اقتصادی حتما شما، ولی هم تو این بازار شما نمیشه راه رفت، در اصل رفت آمد و مشتری و گفتم شما، من گفتم حرف ندارم، باز نمیخوام بگم بازاری شکایت نداره، گفتم اگه شما مینالید اون کاریر چی بگه، اون کارمند با فیش 1,200,000 تومان چی بگه، اون نونوای با 5 ساعت کار 30,000 تومان چی بگه، اونا مستاجر ندارن، اونا مستاجر نیستن، اونا خونه اجاره ای ندارن، اونا دختر دم بخت ندارن،
اونا زندگی ندارن.
به حق امام رضا عزیزم رو قسم میدیم تو رو خدا، مخصوصا ماه ذی‌قعده، ماه امام رضا، فردا 25 مارس کردم افضل اعمال زیارت امام رضا علیه السلام، به حق علی ابن موسی رضا. فقط انگشت متوجه دیگران نکنیم، آقا عجب صحبتی، رئیس جمهور کجاست، رئیس قوه قضاییه مجلس، نه آقا اونا جای خودش،
جای کارمندی که پشت میزش نشسته و کارشو درست انجام نمیده، اگر به مسئول بالا دستش شکایت بکنی اون ناراحت میشه.
بله،
در حالی که خودش متاسفانه
اصلا مد شده به هر که هر چی. آقای راننده چرا اضافه میگیری؟ 50,000 تومان راننده بین شهری، چرا 100,000 تومان، چرا 70,000؟ آقا این بلدی اختلاس 3000 میلیاردی رو جلوش میگیره،
هیچ کس به خودش
نمیگه. اونم مثل من بوده، اونم اسمش اسم دیگه بوده، من اسمم اسم دیگه.
همه ما مسئولیم،
قد دست ما برسه به اونجا، قدرت ما برسه اونجا، من میشم 3000 میلیاردی. به قول یکی از علما گفت همه ما فرعونی، همه ما فرعونی اگر مواظب نباشیم.
تو اون موقعیت قرار نگرفت،
تو اون فرعون در حد خودش گفت انا ربکم الاعلی، منم فرعون خودم تو خونه دارم به زن و بچه‌م ظلم میگم، به چهار تا کارمند زیر دستم ظلم میگم.
قرار گذاشته بودیم زیاد هرس نخوره تا جواب. سلامت، خدا حفظتون بکنه، خیلی حرفای خوبی شنیدین، انشالله همه دست به دست هم بدیم، با همدلی، با وفاق، با یک دل شدن انشالله بر مشکلات غلبه بکنیم.
یعنی تلاوت قرآنی و
بله نمیرسیم، یه وقتمون تموم شده، وقت شنیدن صدای
خب پس اجازه بده خیلی سریع همزمان اگه صوت چیزم هست باشه. خیلی التماس ها گفتن سه مرتبه بینندگان به حق محمد و آل محمد این آیه شریفه رو بخونن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. خدای به حق محمد و آل محمد، به حق علی ابن موسی رضا، رفع گرفتاری پریشانی از همه ملتمسین دعا بفرما، مرزا لباس عافیت بپوشان، به حق محمد و آل محمد، دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان، امر ازدواج اشتغال جوانهای ما رو به خوبی مقرر بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون از شکرم ازتون، فردا هم انشاءالله خدمتون میرسیم با حضور آقای سعیدی عزیز و نازنینمون، هم نوا بشیم با حضرت امیر المؤمنین با اون مناجات بی نظیر و نابشون در مسجد کوفه. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم ازتون
آزاد. Say it all.